que na me dehat message ha ye haqi ra jawabi ke na me dehat message ha ye haqi ra jawabi to khudat ba man ba farma hama asli maujara ra تو خودت با من بفرما همه اصل ماجرا را تو چه گفتی بوبو جان همین نام زاد ما را همین نام زاد ما را تو گفتی که سر دو چشمت ابروز نکند با او تو گفتی که سر دو چشمت ابروز نکند که گفتیشو رو نمودشو بارا نکند که گفتیشو رو نموده شور بارا تو چه گفتی بوبو جان همین نام زاد مارا همین نام زاد مارا کنم بوبو چه چاره که دماغ او بلند است نکند نصیب دنیا با کسی چنین بالا را نکند نصیب دنیا با کسی چنین بالا را تو چی گفتی بوبو جان همین نام زاد ما را تو چی گفتی بوبو جان
تشکر تشکر برو قد بخش مخش بعدید برو ما رفتیم
یک بدمارش معلوم میشن نفر قات است که ایره اینجا ماندن قواره سیکو تلت سیکو ما چیم که ستاره مکت ستاره یادم هیچ بخورم ای خدا ولی افران خان مجبور استی ستاره تکت ستارهش جوش بتی چی بگویم دیگه چی بگویم ای 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 ای
بفرماین
واه 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 یک دفعه دیگه صدایت بکش چی گفتی؟
منم از قرار میکنی؟
نه نه چی یک صدایی چی یک لحنی چی نغمه و آوازی بفرماین شما برمه یک کتاب سید باور کن در جلد اول کتاب خاطراتم سید حتما از بفرماین شما یاد خواد کدوم
عجب عجب
پیسر بگی کدب
پس استارچو دورتر دورتر بازم پستر 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 اونم اونجا اونم اونجا
بی ادبی تا خو هیچ وقت فراموش نمی کنم مرا میگن افرنگ خان، وان یک دفعه خرم از او تیر شوه. خب
ایسای کو ایج از قوارت خوشم نامد، برو برو سبابیه برو.
عالمه اجازت یک قدم پیش بیایم، هم ما فدای قار تو، هم صدقه دیدار تو. همای سعادت روی شانم شیشته که کد خود سر خوردیم، باور کو چانس بیبی از دروازه درایم کد خود روبروی شوم، امی قارتام میخرم نازتام میخرم. اجازه بتیم من پیشتر بیایم، اجازه بتیم دیگه. این سید ایام دوستیم، من امکار نوکی تان هستم، اینجا منتقل شدیم سید.
چقی پرگپ است، اجازه بتی. نه کسی به نام کی افرنگ خان گفتی؟
بله
کسی به نام افرنگ خان اینجا منتقل نشده.
چطور؟
سیستم هم نشان نمیده.
ام سیستمت بد کده، ام خودت یک دفعه مو چشمای کورت واس کو، نام من رو پیدا میکنی. شما هستن که مملکت به این روز انداختن، امی شما هستن که
سلیه با گرفتی مرا میگی از کن میره بیرون کن.
نه 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 سر نه نه، من بد کنم شما رو بگویم؟ اینه بخیر، من و خودتان همکار میشیم. من چطور میتونم همکار خودتو گپ بزنم؟ صاحب از امی دور که دیدم که تو خودم گفتم ای همکار دیگر رقم همکار معلوم میشه. صاحب آینده اینجا دیگره و همکاری ما و خودتان هسته.
تو مرا کار کردن نمیمانی. نامت چی بود؟ افرنگ خان گفتی؟
بله صاحب.
اینه آله که دقیق تر میشم، اینه آمده آمده مرا دوسته. نه دوستیم بکار نیست. معلوم است که دوستیت نواقص داره.
بله
ما همستون جلد دوستی هکی سعی کنم میفهم نواقصی داره. برو تکمیلش کن، مکمل کشت باز بیا.
فهمیدم که چرا گفتی نواقص داره. کلتان پیسه خور استین، چطور شر نمیشی که باز از ما از یک همکار پیسه میخوایی؟ چای پولی خور دیده بودم و نه تو برحالا خودت اگه برای سعی معرفی نکنم باید ببین. خواه
دستت آزاد. سیستم هم بسته شد. سیستم بسته دیگه دسته منیش. برو دو هفته دیگه. نه برو مای دیگه ده.
مای سعی سعی بچه تو اوشم نبوده، نگم امکان داره تو غلط کنی. وام کسی به این خوش قواره ای واه واه
تو راست میگو.
قواره نگو، ماه بگو، ماه قرص قمر بگو. افرنگ خان تو کی فکرت میگیری؟ راست گفتی سایب، راست گفتی. دو سیم نواقص دارم. این حال سایکو این بی کاملش کردم یا نه؟ کم است ولی خیر است، همکار شدیم دیگه، جبران میکنم سایب.
ای چی است تو مرا چی فکر کردی؟
پیسه سایب
فکر کردی که ما مثل خودت چای پولی خور هستم؟
او مرتی که ما با کدام سازتان برخصم؟ مرا رخشان کردی؟ ما که همکارتان هستم، اتو کتم رویه داری، کت دیگر ها خودم چطور رویه داری؟ دوستی ما هیچ کدام نواقص ندارم.
بارو کاکا ما یک وقت ندارم کت خودت یکو جو کنم. حالی که تو نواقص دوستی تا نمیفهمی و مکملش نمیکنی، برو پیش رئیس که هم رویه رو برد نشان بده، هم نواقص دوستی تا برد نشان بده. برو دست آزا سالندن.
سر یک دسته باور میکنی یا نی؟ ما آدم ها را به یک سیل کدم به یک نگاه میشناسم.
چطور؟
تا که دیدمت گفتم برو افرنگ خان که چانسمند آدم هستی. ستاره دیگه ستاره است. ایام یک بندل دیگه پیسه بفرمال کامل شد نواقص.
من
این خدمت شما.
این چانسمند آدم هم هستی. سیستم باز شد سیستم. برو اینال پیش رئیس که دوستیت امضا کنه، باز بیا که من کارهای تا دیگهش انجام بتونم. فورا فرفرق بود
صاحب کاری ندارین؟ با اجازه تان
برو تیز کنه
با اجازه نفهمید که پیسه ناچل سرش چلاندم، خره از او تیر کدی افرنگ خان، از در سودم در جیبش من شو که بفهمه قوارش صاحب کده نیست. بیشک تس افرنگ خان.
خندوکن عجب گل.
بله
جدا از اون هزاریایی که ایدی دادی،
بله
دیگه چی کار خوبی کردی در نوروز امسال؟
عجل بیرونش دیگه، هم کاری مجرم کدوم میشه بگویم.
حالا کارشو نگو، یکی دو تایشو بگویی بس هست دیگه. شنونده از سوی یگان کار خوبم بیاد داشته باشن بد نیست.
یعنی عجمه کاری خوب شاخته نیشته آیو؟
خواهیتر است که زیرا برای این که
خواه گفت گفتی فامیده شد دیگه، فامیده شد. بخشید بگویم که یکیش کروی که عجوالیم شل بشل جیدی موره روی دشت خود گرفتیم و ده برنامه زندگانی خود دارم یش که امی ببوی اولادو پای خود بخونی باجم نمانه، قطعا نمانه.
یعنی تو میگی شکریه جان مادر اولادایت خانه خوار خود نره؟
بله یا نباید بره.
خود چرا؟
چون که امی چند وقت پیش رفته بودیم خانهشون و شب بر ما قرمه کچولو پخته کنن.
خب
میوه هم نهودن، شیرنی هم نهودن، خشک میوه هم نهودن، تر میوه هم نهودن، دوشتوکای من پیشم ندادن اصلا. بشور یک مومشک این شو نشتمی باجیم.
به خاطر باجید مادر اولادها را من کدی که خانه خوارش نروا؟
بله.
گناه کرد در خانهش باجد، تلافی نمودی سر زوجه؟
سر زوجه هم بله تلافی نمودم. البته ایتونش که زیرو اگر چون که من اصولاً امی توپوش یک بانه بودم که بانه برابر شد دیگه.
بانه؟
بله.
بانه چی؟
هیچ ایتو کلان گپش که اگر من بخشید بگویم دیگه.
خب بگو
امی ببوی اولادو.
خب
6 سال و 4 ماه و 6 روز پیش.
خب
6 سال و 4 ماه و 6 روز پیش.
خب
یک بیترومی به ببویم کرده بود، من خوشتو ممور انتقام بگیریم دیگه، ایرالی برابر شد، شکر خدا که برابر شد.
این 3 سال و 4 ماه و 6 روز پیش؟
بله.
از او وقت تا بالا یادت نرفته بود؟
بله یادم نرفته بود و نخواد که بوده هیچ وقت.
خاله میشه بگی که چی بود او بی احترامیش؟
خیلی گوش کن، همو وقتا همو 6 سال و 4 ماه و 6 روز
خب
پیش
خب فهمیدم.
یک روز بوبو جانیم به خانه ما آمده بوده. خب ما خودیم خانه نبودیم، بوبو جانیم آمده بوده تک و تنها. بوبوی اولادا شایی کتو پیشش بخی چای یخ بانده بوده. فهمیدی؟ چای یخ بانده.
یعنی واقعا فقط به خاطر چای یخ 3 سال و 4 ماه و 6 روز پیش آله میخوای انتقام بگیری؟
آه دیگه این کم جنایتش که اینشان پیش خوشوی خود چای یخ بانده.
از مادر اولادا نپرسیدی که چرا دست به اتو یک جنایتی زده بوده؟
بله چطور نپرسیدم هم اشارش پردکم کردم، چند تا دوام زدم، پرسونم کردم.
خب چی جواب داده بود که 3 سال و 4 ماه و 6 روز پیش چنین خطایی، چنین جنایتی را کرده
جنایت. خب هیچ چی جواب داشت کی بیده؟ خب چی جواب انسان میتونه داشته باشه کی بیده؟ گفته بود که مدیشتیم بند بود، اشتوگیزم میکرد، اشتوگ نماند که من چایی تازدم کنم. اگر ببود نواشه خود یک چند دقیقه بغل میکرد، من حتما بریش چای دوغ جمع میکردم و میادم. ابی گفم از جده نشایو.
من گفتم چی شده؟ خب مظلوم دستش بند بوده دیگه.
مظلوم؟
بله مظلوم
دستش بند. اصولا هر سیاشری هر قدرم که دستش بند میبوده باشه، باید وقتی خشوش به خانش میایه حتما پیشش تیار شای اولش تا شوه. خب بعد از او دشت پای خشو رو ماج کنه، بعد از او اف دو 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 خشو دور بخونه، بعد از او بگو یکی شدقید شوم برید بمورم خاکید شوم. خشو جانی عزیز خاکید شوم من، بیا پیشتر که دیشت پاکید شوم من. این بخشش بخونه.
چی؟
باد ازو بگو یکی فرش جری پاید شوم.
سرم ریخی زوف آمد دیگه.
باد ازو بگو یکی چی؟
وای عجب کل بست
چی هم رو فرماییش؟ چی هم رو فرماییش؟ شیرمیندای عزیز یک بخشی برنامه او تهیه کننده یک بخشی برنامه میگم دیگه، گوش نمی کنی.
می بیگم دیروز رفی بچه یک چیزای زیر زبان خود غمغم میکرد.
آی چی غمغم داره ای بچه؟
مچم میگفت که من حق زن اولاد دارم از ای گپا.
او دیوانه زن اولادش کجا بوده؟
نه منظورشی بود که ازدواج کنه ای بچه.
اینگف در دانش میزدی بد کده.
اینال خوب شد ای بچه نزدیک 50 سال سن عمر داره. باز ما بزنم در دانش همراهش گپ بزن که یک وقت دیوانگی نکنه.
گوش کو چی میگم این نافام 500 سالام که شبا بازی نمیتو بی عقل و نافام خواد بود. حال کجاش؟
دوا خانه رایش کردم که دوای خود تا بگیره بیاره.
اینه تو بگو ای اگر زن اولاد داشت حالی بر موتو دوا میخرید؟ از امو اش دختر و بچه دیگه که شوی کدن و زن گرفتن کدامشان دارو ما چرخ میخوره؟ ای تو تیدو باز شدن که فقط بگو یک نیستن.
ماما میره برش گفتم ولی نه دیگه شال است که من چون حق تشکیل خانواده دارم ما باید زندگی مستقل داشته باشم.
بد کده بان که بیایه ما امروش گپ میشنم.
میگم دارا میکدش گپ دی
بشه دیگه بفهمم. گوش کو بچیم نعیم جان همین خود جای ما ازشت اولاد یک دانش حق خود ما نیست.
پدر جان ما متوجه نمیشم یعنی چی که حق خودتان است؟
او بچه رسم است که پدر مادرها اولاد آخره بر خود نگاه میکنن که اسای پیریشان باشه که اونا را مراقبت کنن. تو چرا نمیفهمی؟
مادر جان خب من میتونم ازدواج کنم هم وظیفه فرزندی ما در قبال خودتان انجام بتم میشه دیگه نی؟
نه تو ما رو پیش خود چی فرض کردی ها؟
او کدام دختر احمق است که کد خوش و خسر زندگی کنه؟
بایی
نفیسا که خودش گفت که مشکل با زندگی مشترک با خودتان نداره برای خودتان هم خوب است دیگ و کاسه تان هم میکنه.
دختر خانه محال است که کد خوش و خسر زندگی کنه. کسی که میگه زندگی میکنم حتما یک پلان داره.
حتما
لودستی بچه نی؟
سیست کپ شما سیست من قبول دارم کپ شما را. امی خلیفه فاروق خیاط 6 ماه شده که فوت کردنه زنش بیوست اونم را میکنم.
اون نفهم خودت خل لگت داده که میخوای زنی بیوه بگیری ها؟
خیر پدر جان ما چطور کنم 50 ساله هستم.
خیر ببینی بچه قندم امی آدم 50 ساله را به زن گرفتن چیه؟ چی میکنی زن گرفتن؟
مادر دراش میگه ما چون چند سال دیگه زنده باشی نباشی خدا بدنده و زن زندگی ننده بچه
ناقیه. پدر دراش میگه
ما هرچی میگم شما گپ خودتونه میزنین.
بیجنم در دانش زن دشت مرا ایلاکو ایلاکو که داره زن دانش یقی کنم بیمنطقی نافام و پوش مغز ایلاکو.
او بچه تیز شد دست پدر جان تماج کو جای گپای لایی تیز برو برنج تا دم کو که ناوخ میشه. باز قرمت مثل دیشه و نشوه که دنده او باشه. چی بود که تو جور کنه بودی؟
خواه بچه شمعه نرفتم
دیوانه
هنوز دیگو کاسه رو خوب یاد نگرفته. میگم من زن میکنم.
الهیم کنیم پدر جون
بیا الهیم کنیم بیش گده بیا
خودم میایم
شیگا پاس چی شدن؟
قاجیشم این از این نافام قد نشنای سوال کنین.
پدر جون امیا خیلی مرا الهیم کنین شما کنده شد.
قاجیشم بجاد ما برشین حق مرا از این پوشمغز بیمانه بگیرین تا حق مرا نگیرین از این زمی برایم.
یا خانشه الهکو گپیتا بزن.
خویم دو الهکو
الهکو
شما قاضی هستین. ما و مادر این نافام شال های شال دامت کشیدیم خون دل خوردیم ایره کلال نشکنیم آره دلش از که
او بچه تو نمیشرمی که پدرت خونجیگر میکنی؟ بیتم خودتا با ما بس پرتن؟
قاضی صاحب من میالی با ما بس هستم گپای مرم یک دفعه بشنوین قاضی صاحب که من چی میگم.
آلی تو چرا پدر پیری توازار میتی از خدا نمیترسی؟
نمیشرم
قاضی صاحب ما هیچ کاری نکدیم از خودی پدرم پرسان کنیم.
پدر جان بچه‌تون چی کده؟
ایجورش قاضی صاحب که این نافام بچه آخر ماش میخواه ما و مادر شیلا کنه و بره نافام زن بگیره.
زن بگیره؟
بگوینم یه آدم 50 ساله چرا باید ازدواج کنه؟
اگه ازدواج کردنی بود خب باید وقت ازدواج میکرد نه حالی.
پدر جان من نزدیک به 30 سال است که میخوایم ازدواج کنم، شما و مادر جان نمیمانین نی؟
بسته کجانه که قاضی شب یک دستوری بتین یک پوزه خط نوشته کنین که این نافان ممنوع ازدواج شوه. شما خو همه چیز فضل خدا منع کردین، همین را منع کنین.
گوش کو، احترام کلانا فرض است.
دوره میگه
دست پدری تماش کن
بری خانه،
همون قسمی که پدری گفت خود دیگه از سن ازدواجی تر شده. راستی شما دیگه اولاد ندارین؟
قاضی صاحبی تو راست که کلشان باید از ازدواج گم شدن، رنگشان نمیبینیم.
ما به زودی قانون نگاه کردن اولاد آخر برای پدر و مادرم اعلام میکنیم.
خیر ببینیم
اولاد آخر حق ازدواج و تنها ماندن پدر و مادر خدا نداشته باشه.
خوب شدی، عجب شدی، حتما باید قاضی صاحب
جان میزد. پدر جان کاری نکنین که به مادر جان بگویم که میخواین سرش انباق بگیرین.
با تو هیچ ارتباطی نداره، مادر تو قفامیده است، نام خداش که حق طبیعی من رو نادیده نمیگیره، مثل تو های نافام نیست. قاضی صاحب خیر ببینین، خاطرم جمع شد، عمرتان دراز باشه. شما
برو
که باشین همه
برو.
چی جوره
برو
بریم نافام
با مادر جان میگم
دانتو باشه.
چون یه ماهی های قرمز، هوای حسین و سادگی ها، شب تحویل سال و فال حافظ، شب شور و شب دلدادگی ها، بهار و شادی و شوق شکفتن، صدای نم نم بارون زیبا، دل هر عاشقی پروانه میشه به عشق لاله های سرخ صحرا.
دوستان عزیز، با لحظات پایانی برنامه رسیدیم و مثل هر برنامه میگیم همیشه امید هست، حتی وقتهایی که دلت پتو میگه دیگه امیدی نیست. شاد و امیدوار باشین.
بله، به امید روزی که آروشا قدی خوشیار بینانن و همیشه خوشیار شد شانای خودشوار کنن.
این در این حد باید قدرشان رو بدانن؟ یک زرگک زیاد نیست؟
عجی ادم کده بالا جن خانم شادقی، هنوز خومه 20% شه گفتو.
بله بله، عجب گل فقط 20% شه گفته. شه روندهای عزیز، در بچه عجب گل دختر نتی.
عجب
البته شکریه جان خانومش خو سر آرس خود خوشوگری نمی کنه، اما ای عجب گلی که من میبینم خوب سمسهی خسرگری خدا می کنه.
خوب خوشوگری هم بیشار خوب چیزش خانم شادقی، این جانها علاوه بر خوشو خوشوری خود هم اجرام شرفی شدی باید بکنن، امون رقم که من میگم.
بله بله، احترام عجب گلانه دگه.
دقیقا عجب گلانه.
بله بس هست دگه میگه پای. چرا منده عزیز، با مان خدا.
با مان خدا.
طاعات و عبادات شما مؤمنان و روزدار قبول درگاه احدیت باشد انشاءالله. به زمان پخش برنامه ضیافت آسمانی رسیدیم، تقدیم شما خوبان می‌گردد.
ضیافت آسمانی. با نام و یاد خدا، سلام و درود به شما مهمانان ضیافت آسمانی. در اوقات ارزشمند ماه مبارک رمضان از درگاه خداوند مهربان خواهانیم که به همه ما توفیق بده که قدر این لحظات گرانبها را بدانیم و از بهره های معنوی آن برخوردار شویم.
اللهم ارزقنی فیه فضل لیلة القدر و سیر اموری فیه من العسر الى اليسر و اقبل معاذیری و حتى عن الذنب
اجر شب قدرم خدا بندا عطا کن، عذرم پذیر و جمله حاجاتم روا کن، ای مهربان با بندگان لایق خود، از بار سنگین گناهانم رها کن.
دوستان عزیز، یکی از عوامل نشاطهای معنوی که در این ماه برای روزداران فراهم شده توفیق سحرخیزی است. از جمله آثار سحرخیزی نیایش و ارتباط خالصانه با خداست. این ارتباط که گاه در قالب نماز شب صورت می‌گیرد، لذت بخش و دلنگیز است. اکثر افراد شاداب انسان‌های سحرخیز هستند. سحرخیزی در افزایش و اعتلای بازده فعالیت ها نیز نقش اساسی دارد. به دلیل استراحت شبانه در هنگام سحر، اعضای بدن و فکر و ذهن انسان آماده تر از زمانهای دیگر است. به همین دلیل در آموزه های اسلام تأکید شده که سحرخیزی سبب افزایش روزی است.
برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، شما شاید خیلیتون اهل سحر هستی، اهل سحر باشی. نمیخوام بگم حتما نیم ساعت، یه ساعت قبل از اذان صبح، نه، ولو پنج دقیقه قبل از اذان چشممون باز باشه، خواب نباشی. حتی اگر حال نداریم نماز بخونیم، ما بیدار باشیم. خود بیدار بودن در سحر یه فضیلت علاهده است. خود بیداری سحر یه فضیلت علاهده است. اگه آدم حال داشته باشه نمازی بخونه، قرآنی بخونه، که دیگه نور علی نور هست. اهل بیت امیرالمومنین علیه السلام که خاک پاش رو هممون سرمه چشممون میکنیم، تمام اهل بیت یک سحر بوده خوابیده باشن تو عمرشون، یک سحر بوده که خواب بونده باشن. همونایی که ماها هممون عاشق اونها هستیم، محب اونها هستیم، دوستشون داریم، آدم شبیه بشه دیگه. به هر حال حداقل اون موقع که آدم بخواد بخوابه، من اینو که دارم عرض میکنم خدمتتون، این دیگه دست کمشه دیگه، این دیگه کمترینش. اون موقع که آدم شب بخواد بخوابه، تو دلش نیت بکنه که بلند شه، حداقل این نیت جدی بکنه که خدا توفیق به من بده که سحر بلند شه. خود همین هم اگر بلند نشد، فیض سحر رو براش می‌نویسن. اگه نیتش جدی باشه براش می‌نویسن.
دوستان عزیز، یکی از صفات متقین که حضرت علی علیه السلام در خطبه متقین سفارش به یکی از یارانش به نام حمام فرمودند، پرهیز از حرص و طمع است. از نظر مولا، کسی که می‌خواهد از متقین باشد نباید آدم حریص و طمع‌کاری باشد، چرا که حرص و طمع زندگی دنیا و آخرتش خراب می‌کند. اما واقعاً ما چقدر در زندگی دنبال مال دنیا بودیم و حرص خوردیم تا یکی را بکنیم دوتا و دوتا را بکنیم چند تا و الی آخر. به نظر شما حرص و طمع چه کار و چه بلای سر زندگی ما میتانه بیاره؟ هرس و طمع مثل بنزین میمانه که هرچی روی خواسته های نفسانی و لذایز دنیوی بریزی دامنه آتش را بیشتر میکنه و حاصل جز خاکستر شدن روح و روان آدمی باقی نمیگذاره. هرس و طمع آزادگی را از انسان میگیره و آدم ها را مثل ابزاری میکنه در اختیار صاحبان قدرت و ثروت. از انسان ها موجودات می سازه که هرگز احساس سیری و بی‌نیازی نخواهند داشت. این که امیرالمؤمنین علی علیه السلام می فرمایند اگر تمام دنیا را به من بدن، دانه ای را از دهان مور نخواهم گرفت و یا آنجایی که قدرت و حکومت را با لنگ کفش وصلدار مقایسه کردن به جهت بلایی است که حرص و طمع می تانه سر زندگی من و شما بیاره. حالا که به روزای پایانی ماه مبارک رمضان نزدیک میشیم، بشینیم و یک چرتکه بندازیم و حساب کتاب بکنیم که چقدر ماه مبارک رمضان در ما اثر گذاشته و ما را آدم دیگه ای ساخته. چقدر عادتهای بد مثل حرص و طمع که ممکنه پیش از ماه مبارک رمضان در ما باشه از خود ما دور کردیم. چقدر به او خودسازی رسیدیم. خب اگر جوابش مثبت است، ای پایان کار نیست، بلکه باید ببینیم چقدر حواسمان است و قول بدیم که ای عادتهای خوب فقط مخصوص این ماه نباشه و ماهای دیگه سال هم ازش بهره ببریم.
یکی از علامتهای انسان حریص اینه که عاطفه ندارد. حرص عواطف انسان رو خاموش میکنه. ما عاطفی هستیم، محبت اولاد داریم، محبت پدر، مادر، دوست، آشنا، نسبت به هم باید بجوشیم، مألوف باشیم. حرص باعث میشه انسان برادرش رو نادیده بگیره، اولادش رو نادیده بگیره، پدر و مادرش رو نادیده بگیره. صفت حرص عاطفه کش است، عاطفه زداست. یک ضررشه. خیلی از این نمونه‌ها تو تاریخ شما شرح حال شاهان رو بخونید میبینید. معتز عباسی 13 خلیفه عباسی است. معتز زمانی به قدرت رسید که ترک‌ها و ترکان قدرت حکومت رو دست خودشون گرفته بود، یعنی عزل و نصب‌ها دست اونها بود، حقوق کارکناشو نداده بود، مجموعه حقوق عقب افتاده‌ش هم نوشتن 50,000 دینار میشد، نداشت. از بس عیاش بود، از بس دنبال خوشگذرانی بود، حقوق کارکنار نداده بود، کارکناش هم شلوغ کردند و ریختن تو قصر، گرفتن اووردنش توی آفتاب خارج از قصر، اوریانش کردن، با آهن داغ افتادن به بدنش، اونقدر زدنش. تاریخ میگه مادرش از ثروتمندترین زنهای اون زمان بود که همون موقع 500,000 درهم دینار نقد داشت. وقت پسرش به 50,000 دینارش گیر بود، گرفتار بود. 500,000 دینار سرخ همون زمان پول تو صندوق داشت. پسرش رو زدن، کشتن جلوی چشمش، حاضر نشد این پول رو بده به اولادش. بعدم ازدواج کرد، اون کسی که شوهرش بود همه پولا رو کشید بالا و هم بی پول شد. با صالح نامی ازدواج کرد، اونم پولا رو ازش گرفت. گفت تو که به پسر خودت رحم نکردی، به شوهرت رحم می‌کنی؟ اون وقت ثروتش اینطور از بین رفت. اینا نمونه‌های تاریخی است. امیر المؤمنین فرمود حریص زحمت دائم دارد، اناء مؤبد. علامت حریص نست که با خودش همیشه زحمت میده، تلاش. ببین نگاه، روزی تقسیم شده است. البته آدم باید تلاش بکنه، زحمت بکشه. روزی هم دو جوره، یه روزی داریم باید دنبالش بری، یه روزی داریم دنبالت میاد. اینا میگن من حیث لا یحتسب الرزق و رزقان. رزقی هست که تو تطلبو کار میکنی، حقوق میگیری سر بوز. رزقی هم هست که یطلبو که میاد دنبالت، اصلا تو این پول حساب باز نکردی بهت میرسه. قرآن هم میفرماید ما من دابت انفل ارضه الا علی الله رزق. همه جنبنده ها در عالم روزیشون بر خود است. امام صادق فرمود الحریص و فقیر. آدم حریص فقیره، ولو ملک دنیا، ولو مالک همه دنیا بشه. حرص بده، ولی تلاش بد نیست.
صبح آخرین جمعه ماه مبارک رمضان بود و روز مبارک قدس. از خانه بیرون آمدم تا در راه پیمایی شرکت کنم. همسایه‌ام پیش در ایستاده شده بود. یک نگاه معنادار به من انداخت و گفت: شما به قول خودتان با تظاهرات راهپیمایی از قدس دفاع میکنین، در حالی که اونا نیاز به حمایت‌های جهانی دارن. راهپیمایی چی فایده ای داره؟ ما که میفهمیدم همسایه ما هم از جنایت‌های صهیونیست‌ها ناراحت است، با او گفتم: گپ شما درست، اما من فقط یک شهروند هستم و عضو کوچک از جامعه جهانی. با جز شرکت در راهپیمایی و اعلام همدردی با مردم مظلوم فلسطین و انزجار از رفتارهای خشن صهیونیست‌ها، به نظر تو چی کار میتونم بکنم؟ به علاوه هر کدام از ما مثل قطره ای هستیم که وقتی به یکدیگر می پیوندیم، مثل امواج پرخروش دریا قدرت عظیم پیدا می کنیم. همسایه ما گفت: زن و کودک در غزه کشته می شن و هر روز خانه های فلسطینی ها سرشان خراب می شه. اونا جواب پرتاب سنگ با گلوله دریافت می کنن. او وقت تو میری چیغ می زنی که مرگ بر اسرائیل؟ همسایه مثل ما از سر درد سخن می گفت. درد فلسطین مظلوم، درد جنایت اسرائیل، درد کشته شدن کودکای بی‌دفاع و زنان بی‌پناه. آخه هر برگ از داستان مظلومیت فلسطین برگی برای گریستن است. اما نمی‌دانم همسایه ما با این همه فهم و درک و غمی که در سینه خود داشت چطور می‌تونست در خانه بشینه و این درد در روز قدس فریاد نزنه. با او گفتم: برای یک بارم که شده تو هم با ما بیا. من میفهمم که سازمان ملل و سران دولت‌های غربی و عربی بزرگترین تقصیر در بحران فلسطین دارن، اما ما و تو که دست ما کوتاست، پس بیا با هم حمایت خود به این وسیله اعلام کنیم. همی که مردم فلسطین میفهمند در کشورهای دیگه مردم حامی اونا هستن، دلخوش میشن و بهتر در برابر جنایت‌های اسرائیل استادگی میکنن. تو که اینقدر برای فلسطین غم در سینه داری، بیا و ای درد فریاد بزن. همسایه لبخند زد و گفت: واقعا نیاز دارم تا از این همه جنایت اسرائیل برم جایی و فریاد بزنم که مرگ بر اسرائیل. ای دفعه برای تظاهرات روز قدس میایم تا شاید قلبم کم آرام بگیره، اما سالای بعد قول نمیتم. خوشحال شدم. میفهمیدم اگه امسال بیایه و همراه ما با سیل مردم مرگ به اسرائیل و مرگ به امریکا بگویه و لذت فریاد زدن به ظالمان و جنایتکارانه بچشه، حتما سالای بعد هم خودش با رغبت در صفوف اول راهپیمایی حاضر میشه. با لبخند برش گفتم: حالا امسال تو شرکت بکو، سالهای بعد هر کاری دوست داشتی انجام بده. حالا چند سال است که میبینم در راهپیمایی روز قدس شرکت میکنه، البته نه فقط خودش بلکه همراه با خانوادش. لحظه هایتان با بارش رحمت الهی پرتراوت باد.
به لحظه پخش برنامه پارسی گویان رسیدیم. تقدیم حضور شما شنندای عزیز میگردد که آخرین برنامه شامگاهی ما نیز میباشد.
سپاس ایزد را که دوستدار پلیدی نیستم، سپاس ایزد را که دوستدار روشنیم، دوستدار آب و باد و خاک آتش کرچهار چارگر زندگی هند. درود و سپاس به شما پارسی گویان نیکندیش و خردورز. نشانه های زنده بودن و پویایی یک زبان چیست؟ وقتی می شنویم که زبانی همچنان زنده است به چه معناست؟ دکتر محمد جعفر محمدزاده نویسنده و پژوهشگر زبان و ادبیات فارسی به این پرسش پاسخ خواهند گفت و در ادامه در اشعار عطار واژه های پارسی و دری و فارسی را واکاوی خواهد کرد.
به نام خدا. سلام عرض می کنم خدمت همراهان برنامه پارسی گویان. ابتدا مانند برنامه های گذشته یک موضوعی مطرح می کنم و خیلی مختصر و کوتاه به اون پاسخ می دم. از نشانه های زنده بودن زبان های مشهور دنیا، اینی که ما به یک زبان می گیم این زبان زنده است، چیه؟ و آیا بر این پایه ما میتونیم زبان فارسی رو یک زبان زنده بدونیم یا نه؟ خب پاسخ اینه که زبانهایی میتونن زنده و پویا بمانند و به حیات خودشون ادامه بدند که از همه توان درونی خودشون بهره ببرند. زبانها یک ظرفیت‌های درونی دارند. باید این ظرفیت‌های درونی زبان شناخته بشه و برای بقای زبان و حفاظت از زبان و حراست از زبان از اونها بهره برد. یکی از ویژگی‌های برجسته‌ای که زبان فارسی داره و جز توان درونی این زبان حساب میشه، ترکیب پذیری زبان فارسیه. به این صورت که میشه از پیوند دادن دو یا سه تک واژ شامل اسم، فعل و یا حرف یک واژه‌ای تازه درست کرد و یا با آوردن وندهای زبان فارسی واژه‌های جدید ساخت و واژه‌های نو ساخت. چند تا مثال می‌زنم. دل و پرداز دو تک واژ مستقل هستند، هر کدوم هم معنی مستقلی دارن. دل، پرداز، اینا اگر در کنار هم قرار بگیرن، یعنی دل به پرداز بچسبه، میشه دل پرداز. یعنی یک واژه جدید به وجود میاد. یعنی ما از دو تک واژه مستقل یه واژه جدید و تازه به دست آوردیم. نظامی گنجوی هم اتفاقا این واژه رو استفاده کرده، یعنی دل پرداز. میگه از این اندیشه لختی باز میگفت، حکایتهای دل پرداز میگفت. حکایتهای دل پرداز یعنی حکایتهای شیرین و به اصطلاح که دل رو جلا میده و حال آدم رو خوب میکنه. و باز یا از دو تک واژه مستقل مثل نظر و بازی. نظر یه تک واژه مستقل هست، یه معنی داره، یعنی نگاه. بازی هم مشخصه یک معنی داره. اینا وقتی با هم ترکیب میشن یک ترکیب جدید و معنای جدیدی درست میشه از این، که میشه نظر بازی. این نظر بازی دیگه نه نظره نه بازیه، بلکه در معانی مختلفی در شعر و ادبیات و عرفان داره، که یعنی واژه سازی شده در واقع. و با این واژه نظر واژه‌های متعدد و فراوانی میشه ساخت، مثل نظرگاه، مثل نظریه، مثل نظربان و مثل خیلی واژه‌های دیگه. حافظ هم همین رو به کار برده. در نظربازی ما بی خبران حیرانند، من چنینم که نمودم دیگر ایشان دانند. اینم باز یکی دیگر از ویژگی‌های ترکیب پذیری. و باز مثلا از دو تک واژه دل و شکسته که اینا به هم وقتی پیوند بخورن واژه جدیدی و تازه‌ای به دست میاد به اسم دل شکسته. و این دل شکسته در اون رباعی معروف و منصوب به ابوسعید ابوالخیر که میگه گفتی که به دل شکستگان نزدیکم، ما نیز دل شکسته داریم ای دوست. گفتی که به دل شکستگان نزد. پس دل شکسته، اینجا ما از دل و شکسته یک واژه جدید درست کردیم به اسم دل شکسته. و باز از ترکیب سه اسم مستقل، این باز از ویژگی‌های زبان فارسیه، سه اسم رو در کنار هم قرار میدن. مثلا از این سه اسم یک اسم چهارمی به دست میاد، مثل شتر، گاو، پلنگ، که یک اسم جدیدی به اسم شتر، گاو، پلنگ به دست میاد. این رو فقط ویژگیه که مثلا زبان فارسی این رو داره. از ترکیب وندها هم به همین شکله. ما در فارسی بی نهایت وند داریم، یعنی پیشوند، یعنی جزئی که در ابتدای یک اسم یا یک فعل میاد، میانوند و پسوند، یعنی اونی که در وسط دو اسم میاد و اونی که در انتهای یک اسم میاد. و مثال بزنم برای هر کدوم. هم یک پیشونده، اگر بر سر اسمی بیاد مثل سفر، یک اسم جدید درست میکنه به اسم همسفر، و این یک ظرفیتیه که زبان فارسی داره. یا سر یک واژه است، پا هم یک واژه است، دوتا واژه مستقل هستن، معنی مستقل دارن. یه میانوند که وسط اینها قرار میگیره میشه سر تا پا. یا مثل چون و چرا، که چون یک واژه مستقل هست و چرا یک واژه دیگر ما، که هر دو ادات پرسش هستن، ولی وقتی یک واو حرف اضافه وسطش میاد که به عنوان میانوند میشه چون و چرا، یعنی یک به اصطلاح معنی جدیدی داره. یا مثلا گل به اضافه زار، مثلا گل یک اسم هست به اضافه پسوند زار که مکان سازه، اینا در کنار هم قرار میگیرن میشه گلزار. پس بنابراین یکی از ویژگی های حیات زبان ها اینه که این زبان های زنده دنیا ظرفیت های درونی برای پویایی و برای سازندگی در درونشون وجود داره و زبان فارسی این ویژگی رو داره و از این ویژگی مهم برخورداره.
چه گفته با ساز سبا ناله نوروز به گلشن، به شادی چهره گل خیزا بزن بازه شکفته به چمن همچو روی گل من، گل گل ز سرمستی زند نغمه به گلشن،
و اما در ادامه اینکه سراغ شاعران پارسیگو می رفتیم و واژه پارسی رو در شعر اونها جستجو می کردیم، این هفته به سراغ شیخ فریدالدین محمد عطار نیشابوری رفتم. عطار از برترین شاعران و عارفان و متصوفه تاریخ زبان و ادبیات ایران و تاریخ فرهنگی ایرانه. اوائل قرن ششم در کدکن از توابع نیشابور زاده شد و تا اوایل قرن هفتم زندگیش ادامه داشت. از کودکی و نوجوانیش علاوه بر این که علوم مختلف مثل طب و داروسازی رو فرا گرفت، در مجالس پدرش با آداب و عادات صوفیان آشنا شد و علاقمند شد و این علاقه رو تا پایان عمرش با خودش برد، تا زمانی که خودش یکی از عارفان بزرگ شد. و اتفاقا از مطالعاتش در احوال عارفان باعث پدید آمدن کتاب ارزشمندی به اسم تذکرت الاولیا شد که در تذکرت الاولیا شرح حال مشایخ و متصوفه و صوفیان بزرگی در کتاب تذکرت الاولیا آورده. عطار در شعر پرکار و پر اثره و مقامی ارجمند داره در شاعری. زبانش زبان روشن و جذابیه و زبان ساده و همه فهمی داره، یعنی بیشتر کسانی که مراجعه میکنن میفهمن زبان اون رو. مثنوی های اسرارنامه و الهی نامه و منطق الطیر و مصیبت نامه و تعدادی رباعی و که به نام مختارنامه جمع شده، دیوانی مشتمل بر قصاید و غزلیات، اینا آثار شعری عطاره. و همونطوری که عرض کردم در نثر هم تذکرت الاولیا داره. در مطالعه آثار اطهار ما با اندیشه ها و تفکرات زاهد و عارفی روبرو هستیم که از یک طرف به شریعت و دین پایبنده و با زبان رمز و تمثیل در پی آموزش و ترویج و تعلیم اونهاست و از یک طرف با شاعر بزرگی ما مواجه هستیم، یعنی یک کسی که هم پایبند به دین و شریعت هم در اوج ادبیات و به اصطلاح تاریخ ادبی ما قرار گرفته. جانمایه اصلی اشعار عطار به ویژه در مثنوی‌هاش و به خصوص در منطق الطیر سفر و حرکته. اگر بخوایم بگیم کلیت شعر عطار چی است، میگیم سفر کردن و حرکت کردن و رو به جلو رفتن. و در منطق الطیر هم شما میدونید که داستان مرغانیه که در جستجوی راهنمایی هستن که اونها رو راهنمایی بکنه و در سفری دور و دراز اونها رو تا مقصد برسونه و این سفر البته سفری رمزیه که در واقع داستان انسان سالکه که انسان در مسیر حرکت میکنه تا به اوج و کمال برسه. و عطار با جا دادن ده‌ها داستان کوتاه و بلند در این مسیر، یعنی در مسیر این حرکت مرغان، تونسته که یکی از بزرگترین حماسه‌های عرفانی در زبان فارسی رو پدید بیاره. ما گشت و گذاری در شعر عطار کردیم و آثار عطار و دیدیم که در موازی واژه پارسی رو به کار برده. خواستم این رو با شما در میون بگذارم و مثل برنامه های گذشته نمونه هاش رو بخونیم. در غزلیات، در غزل 34ش میگه که زهد و علم و زیرکی بسیار هست، آن نمیخواهند درویشی جداست. آنچه من گفتم زبور پارسی است، فهم آن نکار مرد پارساست. شعر خودش رو زبور پارسی نامگذاری میکنه و در خسرو نامه، در جایی که رسیدن نامه به خسروه، میگه که گلی داری به ترکستان گرفتار، به ترکی لایقت زان است گفتار. چون میگویم زبان پارسی گوی، که بردی از فلک در پارسی گوی. اینجا بین گوی و گوی، اونجا گوی گفتنه، اینجا گوی یعنی گوی رو بودنه. یک جناس قشنگی هم اینجا درست کرده. و باز در همون خسرونامه در خاتمت کتاب میگه کسی که از روی ظاهر شعر بیند، شعر یعنی مو، ز بهر شعر من کی قعر بیند، یعنی عمق شعر من رو نمیتونه درک بکنه. برون گیر از سخن راز کهن را، زبور پارسی خوان این سخن را. اینجا باز شعر خودش رو زبور پارسی معرفی میکنه. و باز در مظهر العجایب میگه که رو تو حبش دار چون من در جهان، تا خلاصی یابی از شر این زمان. رو تو حبش ورز چون سلمان فارس، تا نیابی بیم از شیران فارس. چون سلمان فارس یعنی سلمان فارسی، سلمان ایرانی. بنابراین یک جایی هم ما قبلا گفته بودیم که سلمان فارسی، یکی از دلایلی که چون سلمان فارسی، یعنی نه یعنی سلمان فارسی زبان، یعنی سلمان ایرانی. بنابراین فارس منظور تمام مردم ایرانه. باز در همون مظهر العجایب میگه گه تو ترکی در حبش گه فارسی، گه به ملک روم مثل حارسی. گه قدم داری به مصر و گه به شام، ماوراء النهر داری خود مقام. و در تذکرة الاولیا هم یک جا از لفظ فارس استفاده میکنه، میگه که ابوبکر سیدلانی از جمله مشایخ و اعلای ایشان بود و صاحب جمال بر صفتی که در عهد خیش همتا نداشت. در حالت معاملت و در ورع و تقوا و مشاهدت یگانه و از فارس بود. و از فارس بود، نه اینکه زبان فارسی داشت، یعنی ایرانی بود و در نیشابور وفات کرد. خب و وقت برنامه ما هم در این نوبت تمام شد. شما رو به خدای بزرگ میسپارم تا نوبتی دیگر و برنامه دیگر.
سپاس از دکتر محمدزاده و شما پارسیگویان خرد دوست. اینک دعوتید به شنیدن تصنیف بهار دلنشین با صدای زنده یاد غلام حسین بنان. پارسیگویان این هفته نیز به پایان رسید. شما همزبانان گرامی را به آفریدگار زمستان و بهار می سپارید. همچون سروده های بهاری شاعران پارسیگو لبریز شوق و نشاط باشید و از خاطر نبرید که دل ماست پارسی.
که با نشرات امشب ما همراه بودید کمال تشکری و سپاسگزاری را داریم. امیدوار هستیم برنامه‌ای که تقدیم شد مورد رضایت و پسند یک یک شما عزیزان واقع شده باشد. شب خوش، حق نگهدار.